بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر خواهران عزیز و برادران محترم. یکی دو بار دیگه در سمینارهای سالهای قبلتون من قرار بود شرفیاب بشم خدمت شما ها، منتها توفیق نبود، هر بار یه مشکلی پیش آمد. خیلی خوشبختیم از این که خدمت دوستان میرسم و عرض ادب میکنیم به شما. تو دهه اول انقلاب و سالهای قبل از انقلاب و جایی که تو حوزه فعالیت‌های دانشجویی یا فعالیت‌های سیاسی غیر دانشجویی تو همین حوزه‌ها کار می‌کردن، با یه پتانسیل و ظرفیت بسیار بالایی تلاش می‌کردن. شما شرایطتون با شرایط اونا متفاوت الان، ولی تلاشتون نباید کمتر از تلاش اونا باشه. اون دوران بچه‌ها تو جمع‌های دانشجویی، چه سالهای آخر قبل از انقلاب، چه سالهای اول بعد از انقلاب، در آن واحد 4-5 تا مأموریت خودشون برای خودشون تعریف می‌کردن و عمل می‌کردن، بدون اینکه از جایی بهشون دستوری برسه، بخشنامه‌ای بشه، تحت نظارت رسمی باشن، گزارش کاری کسی ازشون بخواد. جوری بود که بچه‌ها دست کم هفته یک کتاب رو تو جمع مطالعه میکردن، خلاصه نویسی میکردن، به بحث میگذاشتن. علاوه بری که مثلا فعالیت های ورزشی و رزمی مثل کوه و اینا داشتن، علاوه بری که به مناطق محروم و خانواده های فقیر، مناطق فقیر نشین سرکشی میکردن و رفتار اینجوری زیاد بود تو کارشون. بعد از انقلابم که در کنار همه این کارها و فعالیت های دانشجویی به اصطلاح درگیری هایی که تحمیل می شد به اینها از طرف گروه های مختلف سیاسی که تو دانشگاه ها فعال بودن، که تا حد ترور شدن بچه ها پیش می رفت. از اون طرف یه پاشون تو جنگ بود، یه پاشون تو درس و بحث دانشگاهشون بود، تو مطالعه بود. یعنی در آن واحد تو 3-4 جبهه بچه ها اون سالا مبارزه می کردن و خستگی ناپذیر، و تقریبا چند صد تا بچه دانشجو کل نهادهای انقلاب و جنگ رو همین بچه ها ساختن. یعنی جهاد و سپاه و همه این تشکیلات ها رو یه چند صد تا بچه های دانشجو مثل شماها ساختن، در حالی که عرض کردم در آن واحد تو 3-4 تا جبهه می جنگیدن. یعنی یه پاشون تو جبهه بود، یه پاشون تو دانشگاه بود، مطالعاتشون رو داشتن، کارهای خدمات رسانی پشت جبهه به محرومین رو داشتن، پشت جبهه گاهی در خطر ترور شدن بودن. و شما می‌دونید 2000 چند هزار نفر ترور شدن از بچه های انقلاب و مردم سالهای 59 و 60 و 61 و اینا. علاوه بر اون پاشون توی جبهه بود که در خطر شهادت و جانبازی و این چیزا بود. یه توی همچین وضعی واقعا زیر آتش و دود و بارود بچه ها کتاب میخوندن، کار میکردن و خدمت به محرومین. فضا الان برای شما نسبت به اون موقع خیلی راحته. شما توی اتاق پذیرایی تاریخ نشستی، تاریخ انقلاب نشستید، پشت میز و زیر کوله رو دارید بران تو جنبش دانشجوییتون دارید میگذرونید. جنبش دانشجویی که قبل از انقلاب یا دهه اول انقلاب بود، جنبش دانشجویی بود پر از تهدید و خطر و مشکلات و سختی ها. امروز جنبش دانشجویی البته رسالت دیگه‌ای داره، رسالت سخت افزاری و خطرهای سخت افزاری کمتر متوجهشه، اما رسالت های نرم افزاری، کارهای فکری و تئوریک و حضور در صحنه امروز به نظر من هوشیاری دو برابر اون موقع میطلبه. ممکنه سختی های جسمیش کمتر باشه، خطرات ظاهریش کمتر باشه، اما پیچیدگیش، حساسیتش به نظر من بیشتر. بنابراین هم به شما خسته نباشید باید گفت، هم تشویقتون، اینا رو گفتم تا تشویق شید. هسته های مطالعاتی، حضور در صحنه، کار، رفت آمد، جلسات، این پیگیری ها، اینا خستتون نکنه. فکر نکنید اینا کارهای بی اهمیتی است، کارهای بسیار مهمی است و هر چند سخت باشه و مشکل نسبت به کارهایی که نسل های قبل از شما کردن، نسبت به اونا خطرش و سختیش خیلی کمتره. در این حال من عرض کردم پیچیده تره و به نظر من مهمتر. عنوانی که دوستان یه عنوان عام و نسبتا مبهمی را قبلا به من تلفنی فرموده بودن، پیشنهاد کرده بودن، بنابراین تحت همین عنوان ارتباط به اصطلاح نظریه سازی ها با دولت سازی، ارتباط نظریه سازی با دولت سازی و بررسی ربط نچندان خفی بین نظریه سازی در حوزه معرفت و دین از یک طرف، با نظریه سازی در حوزه دولت و اقتصاد و سیاست یا جامعه سازی به اصطلاح، این میتونه حالا یه محور مشخصتری باشه از بحث بسیار فراگیری که عنوانش باشه تعلیم و تربیت و دولت سازی مثلا. حالا من اینجا البته یه توضیح مفصل نظری رو ضروری میدونم، ولی اگه بخوام به اون بپردازم کل وقت منو میگیره، شما رو هم خسته میکنه و به نتیجه هم نمیرسیم. من فعلا اون رو مفروض میگیرم و با یکی دو تا مثال خواهم کوشید که تأثیر نوع نظریه سازی در حوزه معرفت و دین و علم، نوع تأثیرش رو بر نظریه سازی در حوزه اجتماعی و اقتصادی که دولت سازی میکنه به اصطلاح روشن‌تر بکنم. حالا رابطه بین این دو حوزه نظر و عمل یه رابطه میدونید سیکلیک هست، یک به اصطلاح تناسب، یک رابطه حلقوی با هم دیگه دارن که بین نظریه دینی معرفتی با دولت سازی تقدم و تأخر اینا رو نسبت به هم دوره‌ای میکنه، زومراتب میکنه، خیلی ساده و یک راست نیست. ولی در این بحث حالا من مثالایی میزنم که متوجه بشیم چرا بعضی از ضد بشری ترین نظریه های تعلیم و تربیت و انسان شناسی به اصطلاح با ادبیات مدرن و محترمانه ادا شدن، ولی به شدت تحقیرآمیزن، به شدت خشن و تهدید کننده هستند. و شما اگر دقت بکنید لابلای این کلمات به وضوح صدای کلاغ رو میشنوید، یعنی پشت تصویر بلبل صدای کلاغ میشنوید. زیر پوشش زندگی آزاد و فرد محور، چه زندگی خشن شخصی و سکولار و خودمحورانه رو تئوریزه میکنن و تئوری دادن برای نفی حقیقت و فضیلت، تئوری دادن برای نفی عدالت چگونه وسیله ای شده است برای ورود به بازی قدرت در دنیای معاصر، چه جنگ های خونین و ضد بشری از چه اندیشه های ظاهراً ظریف و انسانی متولد شدن و پشت اون ظاهر چه باطنی هست، چه نظریات و اندیشه هایی که اگرم متفکر نمایانی اینا رو نوشتن گویی با پاهاشون نوشتن، دستشون بند ظریفکاری بوده و با همین تئوری هایی که نوشتن به نام آزادی اندیشه و بیان جای خودشون رو در دنیا باز کردن، منشأ چه جنایت ها، آدم کشی ها، قساوت قلب ها، قساوت ها، خشونت ها و بیعدالتی ها در دنیای مدرن و بشر جدید به اصطلاح شدن. حالا که جاشون رو تو دنیا باز کردن و حاکمیت رسیدن، یک سانسور جهانی رو حاکم کردن، صدای مخالف رو در سراسر دنیا با عنوان تروریسم و بنیادگرایی خفه میکنن و خودشون پشت این لبخندها و سخنرانی ها قایم میشن. ولی این فاصله بین ذهن و زبان، این دوگانگی ذهن و زبان مدت زیادی قابل دوام نیست، یعنی ذهن که سیاه بود با فاصله کوتاه یا بلند زبان هم سیاه میشود، چون که داره میشه الان. یعنی اینا همون ادبیات دموکراتیک و پلورالیستی و تساهلیشون هم کم کم کنار گذاشتن، در دنیا برخوردهای خشن قهرآمیز میکنن. این سیر انحطاطی که حالا میخوام عرض بکنم، بهش اشاره بکنم، نقطه اصلی بحث من اینه که این یک شروع بد معرفتی داشته در دنیای جدید و اگر با اون چه که من میگم موافق باشید نتایج بسیار مهمی اون وقت خواهیم گرفت از این بحث. نکته اول تو این حوزه اینه که تو دنیای سرمایه‌داری لیبرال که امروز به اصطلاح گفتمان مسلط بر دنیای امروز خودش رو میدونه و میخواد مسلط باشه و یک تک قدرت، یه انحصارگرایی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در دنیا میخواد ایجاد کنه و داره میکنه، تو این دنیا اساساً مفاهیمی مثل پیشرفت، تولید علم، عقلانیت، آزادی، حقوق بشر، تولید ثروت، همه این مفاهیم و ارزش‌های مربوط به زندگی با حذف مسیحیت شروع شده، با تفکیک از مسیحیت یعنی دین اروپایی، خارج از دین، خارج از اون دین یا در تقابل با اون دین این مفاهیم تعریف و تئوریزه شدن در دو سه چهار قرن اخیر گذشته. یعنی همشون وقتی میگیم تفکیک پیشرفت و تولید علم و عقلانیت و آزادی و حقوق بشر و تولید ثروت، تفکیک اینها از دین، یعنی سکولاریزه کردن اینها. ولذا وقتی تو حوزه نظر این تفکیک از دین یا تقابل با دین انجام شد، تو حوزه دولت سازی هم طبیعی است که مفاهیم مثل حق حاکمیت و حقوق بشر و اینها تعریف غیر دینی پیدا میکنه. یعنی شروع علم در اروپا، مدیریت علمی، علمی سازی، عقلانی سازی، چه حوزه نظر و معرفت، چه حوزه عمل و مدیریت، همه اینها در غرب توأم با نفی دین یا حذف دین از عرصه عمومی و بعد از عرصه معرفت و که امروز حتی از عرصه اخلاق و معنویت انجام شده. این که حق داشتن یا نداشتن، من نمیخوام اصلا داوری کنم. من اصلا راجع به تضاد با مسیحیت، نه خود مسیحیتی که در اروپا بوده، الان در مقام داوری نیستم. ضمن اینکه نظر ما روشن راجع به مسیحیت و به خصوص مسیحیت کلیسایی و وارد شکافتن اون مسئله من نمیشم. فقط میخوام اینو تره عرض کنم که در غرب علمانیت یعنی علمی شدن همه چیز با علمانیت یعنی سکولاریزه شدنشون یکسان تعریف شد و یکی دانسته شد. به عبارت دیگه علمی شدن مساوی بود با سکولار شدن، غیر دینی شدن. اما در جهان اسلام که مفهوم تئوری حکومت اسلامی، دولت دینی یا دولت اسلامی بر اساس این مبنای معرفتی بیرون میاد، از همون ابتدا دقیقاً به عکس عمل شده، به عکس اون چه که در اروپا اتفاق افتاده. یعنی تو جهان اسلام، تو فرهنگ اسلامی، همه مفاهیم مثل تمدن سازی، پیشرفت، عدالت، حقوق انسان، دولت سازی، تولید علم، تولید ثروت، تولید قدرت، عقل ورزی، همه به نام خدا انجام شد زیر سایه دین، چه معارف دین چه شریعت اسلامی انجام شد. این یک تفاوت بسیار مهمیه بین این دو نوع مفهوم از جامعه سازی و دولت سازی. ریشه‌اش هم در تفاوت بین دو نظام تعلیم و تربیت. اصلا خدای اسلام با خدای دین در اروپا یا خدای مسیحیت که دین غرب بود، دو تا خدا عذاب در آمد. یعنی اصلا تفاوت از خداشناسی شروع شد، تفاوت در انسان شناسی است، بنابراین تفاوت در نسبت دین با علم و عقل و حقوق بشر و عدالت و دولت سازی در همه حوزه‌ها کاملا وجود داره. خدای اسلام برخلاف خدای اروپا غرب، خدای مسیحیت کلیسایی، تو تاریکی مجهولات علمی و معضلات عقلی اثبات نشده بود تا با پیشرفت علوم یا عقل ورزی بشر کم کم مجبور بشه به عقب نشینی و هی اون خدا کوچک و کوچکتر بشه، هی آب بره تا محو بشه. خدای اسلام با سوء استفاده از جهل مردم و در قیاب عقل، در قیبت عقل تعریف نشد، بلکه همیشه توأم با عقل و از هیچ فرصتی توی مسیر سوء استفاده نشد برای دینی کردن جامعه یا مؤمن کردن مردم. یه موردی شما شنیدی تو تاریخ در روایات هست که ابراهیم پسر پیامبر اکرم که کودکی بود از دنیا رفت، همون روز کسوف شد، یعنی خورشید گرفت. مردم تو مدینه گفتن که خورشید گرفت چون ابراهیم پسر پیامبر مرد، یعنی آسمان عزادار شد. ارتباط دادن خورشید گرفتگی رو با داغ پیغمبر و مرگ ابراهیم. خب اینجا پیامبر تو این شرایط حتی حاضر نشد همین مقدار سکوت کنه که یک همچین سوء تفاهمی به وجود بیاد. اونجا داره که همان روز پیغمبر برای مردم صحبت کرد و فرمود که مردم، خورشیدی که امروز گرفت، این خورشید گرفتگی و کسوف هیچ ارتباطی با مرگ ابراهیم من نداره. خورشید میگیره، ماه میگیره، اینا آیات الهیست، نماز آیات بخوانید و این ارتباطی با مرگ ابراهیم نداره. یعنی کمترین سوء استفاده از مقدسات، سوء استفاده از جهل مردم حتی برای پیشبرد حقیقت صورت نگرفته. پیامبر از همون اول، پیامبر اسلام و اسلام مبنای خدا، توحیدش و دینش و معارفش و عقاید و احکامش رو بر جهل مردم قرار نداد. با بال آگاهی باید جلو رفت و این تفاوت بین این دینه و دینی که غرب باش روبرو بود و مجبور شد برای زندگی کردن، برای عقل ورزی، برای تأمین حقوق بشر، در همه این موارد مجبور بود بین خودش، بین زندگیش با دین تفکیک بکنه، جدایی بندازه و در واقع سکولاریزه بکنه همه حوزه های زندگیش. اما جهان اسلام با پرچ عقول و علوم پیشرفت بیشتر کرد، مؤیدات بیشتری برای الهیات اسلامی پیدا شد، نه موارد نقض بیشتری. هیچ تجربه آزمایشگاهی و عملی اثبات شده ای نقض هیچ کدام از مدعیات اصلی اسلامی رو اثبات نکرد هیچ وقت. ولذا ما تو جهان اسلام مجبور نشدیم به مثلا سمبولیک دانستن زبان دین. تو بگیم آقا حالا درسته تو دین یک گزاره‌هایی است که با عقل و با کشفیات ما قطعی ما حتما تضاد داره. لذا بیان بگیم پس گزاره‌های دینی سمبولیکن، معنای واقعی ندارن. ما احتیاجی پیدا نکردیم. ما احتیاج پیدا نکردیم تو جهان اسلام به تفکیک قلمرو ایمان و دین از قلمرو عقل. ولی این احتیاج در غرب پیدا شد. و الان نمیتونستن دین رو حفظ کنن، مسیحیتشون رو حفظ کنن. مجبور بودن میگن آقا اصلا حساب دین از عقل جداست. چون اگه قرار باشه دین دفاع عقلی هم بشه ازش کرد، وقت مشکل پیدا میکردن و اونا این مشکل رو پیدا کردن. نسبت دین با علم همینطور، نسبت دین با حقوق بشر همینطور، با عدالت همینطور، نسبت دین با دولت و سیاست و حکومت، دین با اقتصاد، دین با حقوق، دین با فرهنگ، تا امروز که حتی تفکیک دین از تفکیک معنویت و اخلاق از دین، یعنی صحبت معنویت سکولار و اخلاق سکولار و غیر دینی هم در غرب مطرح شده. ما تو جهان اسلام هیچ وقت به این مفاهیم محتاج نشدیم، چون هیچ وقت تو این بنبست ها و دامچاله ها گرفتار نشدیم. نظام تعلیم تربیت ما جوری دیگه ای بوده از اساس. بنابراین تئوری دولت و دولت سازی هم تو فرهنگ ما جوری دیگه ای عذاب در میاد و دولت دینی به مفهوم نقض هر شود که امکان عقل ورزی بشر ترجمه نشده تو جهان اسلام. چرا ما محتاج نشدیم نه به سمبولیک دانستن زبان دین، نه ای بحثای از این قبیل، برای اینکه اسلام نه بر اساس طبیعیات ارسطو الهیاتش رو بنا کرده بود، نه با هیئت بطلمیوسی خودش رو هیچ وقت گره زده بود، نه حقوق بشر رو با نفی حق الله و شریعت تعریف کرده بود، نه عدالت رو از شریعت تفکیک کرده بودیم، نه تو جهان اسلام قرآن و حدیث زمین رو مرکز عالم میدونسته هیچ وقت، نه کشف قوانین طبیعت رو به منزله نفی قدرت خدا، نفی خالقیت خدا تعریف کرده بودیم. هیچ کدوم از این چیزا تو جهان اسلام نبود و همه اینا تو اروپا بود. ولذا دین یه چیزی بود تو حلقوم بیخ حنجره اونا گیر کرده بود، هی نمیشد فروش داد، نمیشد بالا آورد. لذا های مجبور شدن به این گریزها حاشیه زدن و تغییر مفاهیم، تغییر ماهیت مفاهیم دینی. شما همین کشفیاتی که به نام گالیله و کوپرنیک و تیکو براهه و کپلر و نیوتن و اینها در مثلا قرن 17-18 اینها مطرح شده و الهیات مسیحی رو و فرهنگ دینی اروپا رو اصلا فرو پاشید، متزلزل کرد و همه اینا با الهام از علوم جدید در جهان اسلام بود، با ترجمه از جهان اسلام بعد از چند قرن بود، همین مفاهیم در جهان اسلام مطرح شده بود. نه فقط بنیاد دین رو نلرزانده بود در جهان اسلام، بلکه همه به عنوان مؤیداتی برای گزاره های قرآنی و روایی مطرح شده بود. یه همچین مشکلی اونجا پیش نیامد. تو جهان اسلام متفکرین مسلمان، دانشمندان مسلمان همین حرفا رو می‌زدن. کسی از اینها بوی زندقه و کفر علل عموم استشمام نمی‌کرد. اونجا تا ادعا می‌کردن آقا نظام عمومی مکانیک و ادعای عقلانی دیدن جهان فیزیک می‌شد در غرب، جهان‌بینی مسیحی و مذهبی متزلزل می‌شد. اما تو جهان اسلام مفاهیم اسلامی در باب خدا و ماوراء الطبیعه همیشه قابل تبیین عقلی بوده، احتیاجی نه به خشونت داشته نه به تفتیش. شما دادگاه‌های تفتیش عقاید رو تو جهان اسلام نمی‌بینید. حتی در دوره‌ای که شیعه سرکوب می‌شد یا بعضی گروه‌ها سرکوب می‌شدن، بیشتر از اون که به خاطر جنبه نظریش باشه، به خاطر آثار سیاسی بود که ناشی از مبادی کلامی بود، یعنی به خاطر که سرکوب کنن و قدرت رو از دست ندن برخورد می‌کردن. تو جهان اسلام این فضا اصلا حاکم نبوده مگر در بخش‌های خیلی کم و کوچیکی. یا فرض بفرمایید اسلام یک تصویر انسانی از خدا هیچ وقت ارائه نداده بود که بگیم خدا یه انسان گنده است. ولی این تصویر، این نوع خداشناسی در دوره مسیحی در غرب واقعا بود و لذا در یه دوره بعد این خدا به قول آگوست کنت خدای دوره کودکی بشر بود. بعد از بلوغ علمی و عقلی بشر این خدا متروکه میشه، باید ولش کرد، ازش گذشت. یا فرض بکنید بحثایی که تو غرب میشه تو حوزه الهیات که خدا چه نسبتی با عالم دارد و این هیچ وقت جواب روشنی پیدا نکرد، تا بعد رسید به اینکه اصلا ما باید از مفهوم خدا یه تعبیر دیگه‌ای بکنیم، نه به عنوان توصیفاتی که تو دین ازش شده یا تو فلسفه عقلی ازش میشه. یه تعبیر به اصطلاح تعویلی از خدا بکنه، مثل حرفایی که مثلا فورباخ میزد که میگفت خدایی وجود ندارد، همان انسان مطلق شده، خدا همان انسان مطلق شده است، انسان مطلق شده. یعنی تعریف غلط از خدا منجر میشه به نفی خدا. اما تو جهان اسلام شما وقتی از میپرسیدن از متفکران اسلامی که خدا، خداوند چه نسبتی با این عالم دارد، جواب میشنیدن که خدای اسلام در یه گوشه ای از عالم پنهان نشده، بلکه خدای همه عالم است، رب العالمینه، با همه اشیاء نسبت مساوی داره، همه اشیاء بدون استثناء مظهر قدرت و علم و حکمت و مشیت او هستند، آینه جمال و کمال و جلال او هستند. و فرقی بین پدیده هایی که ما علتهای طبیعیشون رو میدونیم با اونایی که ما علتهای طبیعیشون نمیدونیم هم وجود نداره. چون یه نکته هم باز توی اونا در اون فرهنگ پیش آمد، اونی که اتفاقاتی که تو دنیا میافتاد اونایی که علتش رو میدونستن اونجا میگفتن احتیاجی به تبیین دینی نداره. دقت میکنید؟ هر جا که علت طبیعی یک اتفاق رو نمیدونستن اونجا پای خدا رو پیش میکشیدن. مثلا چون علتشون نمیدونستن میگفتن این کار خداست. تو فرهنگ اسلامی شما چه اونایی که علتشون میدونی، چه اونایی که علتشون نمیدونی، چه اتفاقات پنهان و چه آشکار، چه در عالم طبیعت، چه عوامل ماوراء طبیعی، همش کار خداست. اینجوری نیست که اون جاهایی که ما جاهلیم پای خدا رو به میان میکشیم. مثلا آقا وقتی نمیدونیم باران چرا میاد بگیم کار خداست، ولی وقتی فهمیدیم مکانیزم بارش و تولید باران چیه، اون وقت بگیم خب دیگه احتیاج به تفسیر دینی و الهی نداریم، دیگه تفسیر علمی داریم. تو اونجا تفسیر علمی و تفسیر دینی در برابر هم بود. تو فرهنگ اسلامی تفسیر علمی و تفسیر دینی هر دو توامان ممکنه و باید هم باشه. ما از همه چیز میتونیم تفسیر علمی داشته باشیم و در اینها تفسیر دینی و مابعد طبیعی و الهی داشته باشیم. اینا با هم منافاتی ندارن. جهان با همه علل و اسباب طبیعی و فوق طبیعیش، چه معلوم باشه برای ما چه مجهول باشه، وابسته به اوست. یا فرض بفرمایید ما تو نظام تعلیم و تربیت ما مشکل نسبت خدا با زمان و مکان خیلی راحت با آیات و روایات حل میشه، اما توی نظام تعلیم و تربیت اونها همیشه این مشکل وجود داشت که خدا با زمان و با مکان چه نسبتی داره. تو فرهنگ ما روشن بود که خداوند بر زمان و مکان مقدمه، همه چیز فیض اوست. یا فرض بفرمایید مشکل ای که نظام آفرینش الهی چه نسبتی داره با نظریه علیت. و این سوال در فرهنگ مسیحی اروپایی هیچ وقت درست حل نشد. تو فرهنگ نظام تعلیم تربیت ما این خیلی راحت حل شد، یعنی خدا در ردیف علل طبیعی نیست. تا اگر شما علت طبیعی پدیده‌ای رو کشف کردید خدا انکار بشه، بلکه جهان با همه علتها و معلولهاش، مکشوفات بشر و خود بشر همه یک سر کار خداونده. خدا نه علت نخستین به معنای طبیعی است، نه تا استثنایی باشه بر قاعده علیت، نه خودش علت خودشه، نه میتونی بگی چرا خودش علت نداره، نه خودش علت خودشه. تا فرض علت نخستین از توش تناقض بیاد بیرون، اصلا خدا معلول نیست تا محتاج علت باشه. اینا که من دارم میگم مثال فقط هست برای که شما بدونید دو نوع نظام فرهنگی فکری، دو نوع نظام تعلیم و تربیت بوده. و اگر از توش دو نوع دولت در میاد، از توی یکیش دولت سکولار دولت معقول، از توی یکی دولت اسلامی و دینی در میاد، اینا ریشه هاش کجاست؟ یا حالا من خستتون نمی کنم، 5-6 تا نمونه دیگه یادداشت کرده بودم به شما بگم، میترسم خسته بشید. فقط اجمالش عرض بکنم، عبور کنم از این مسئله. نتیجه که اینجا میخوام بگیرم از این بند اول اینه: مسئله عقلانی بودن یا نبودن دین، مسئله زبان دین، نمیدونم انتظار از دین، تفکیک دین از علم، تفکیک دین از عقل، تفکیک دین از دولت و سیاست، معنای گزاره‌های دینی، بی‌معنی دیدن گزاره‌های دینی، اینا همه، یا تفکیک دین از اقتصاد و حقوق بشر به معنی سکولاریزه کردن، غیر دینی کردن همه ارزش‌های نظری و عملی، از اینجاها آب می‌خوره. برای اینکه کلی‌گویی نکرده باشم، چون این حرفا رو به طور کلی بارها شاید شنیدید، آقا نظام فرهنگی و نظام فکری ما با اینا اینطوری، اونا دینی، این دینی نیست و اینها. یک مثال مشخص آکادمیک من میزنم که ببینید چجوری از یک نظریه در باب دین و معرفت یه نظریه‌ای در باب دولت سازی و به طور خاص حالا مثلا اقتصاد میاد بیرون. این مثال رو خیلی دوستان دقت بکنن. شما میدونید یک نظریه معرفتی در غرب مطرح بوده و هست و در قرن 19 به اوج خودش رسید به نام پوزیتیویسم، درسته؟ که به نام تحصلی یا تحققی یا تجربی گرایی، تجربه گرایی به افراطی به اصطلاح به اسمای مختلفی ترجمه شد. این توی حوزه معرفت مطرح شد، تو حوزه علم و معرفت شناسی اینها مطرح شد. ادعای محور هسته ایشم این بود که ما نه وحی رو نه شهود رو و نه حتی عقل رو منبع معرفت نمیدونیم، معرفت مستقل معتبر. یه چیز معرفت بخشه و اون تجربه، و به طور خاصم نظر به تجربه حسی داشتم. اون چه که تجربه تایید کنه این علمیه، درسته؟ اونه که محسوس باشه، قابل تبدیل به کمیت ریاضی باشه، قابل کمی سازی باشه به اصطلاح، این علمیه، یعنی خرافه نیست، یعنی واقعیه. هر چی که فراتر از اینه غیر علمیه، معرفت نیست. لذا فلسفه، کلام، اخلاق، وحی، دین، همه اینا چیه؟ اینا مفاهیم غیر علمی بودن تو این دیدگاه. بعد یه عده جلوتر آمدن گفتن نه، لازم نیست تایید تجربی، لازم نیست، همین که امکان رد تجربیش باشه این کافیست. یه کمی کوتاه آمدن تعدیلش کردن تا بعدن که کل زیربناشو خودشون زدن و نفیش کردن. از توی این دیدگاه خب یک مبنای مهمیه تو حوزه معرفت شناسی و علم و اینا، درسته؟ یک نظریه است تو این حوزه. این از توش یه نظریه خاص اخلاقی بیرون آمد، یعنی تأثیر معرفت در اخلاق. از توش یه نظریات خاص حقوقی بیرون آمد. از توی همین و بر همین مبنا نظریات سیاسی تو فلسفه سیاسی بیرون آمده، دولت سازی. از توی همین مبنا نظریه اقتصادی بیرون آمده. کسایی که ارتباط این چیزا رو با هم دیگه نمیفهمن خیال میکنن اونی که اینا بهش میگن آقا اقتصاد علمی، خیال میکنه واقعا یه چیزی به اینا وجود داره با قطع نظر از این همه این مبانی که من عرض کردم. مثلا همین پوزیتیویسم، مکتب اتریش، حلقه وین، اینا تو قرن 19 آمدن پوزیتیویسم منطقی رو تئوریزه کردن که همین توضیحی که الان دادم. تو قرن 20 با فاصله چند دهه همین مبنا تو قرن 20 و الان از توش یه چیزی بیرون آمد به نام اقتصاد پوزیتیویستی تحت پوشش شعار اقتصاد علمی. اقتصاد علمی تو اقتصادهایی که شما اقتصادهایی که از توش دعوت به اخلاق و عدالت و بحثای ایدئولوژیک میشه این اقتصاد غیر علمیه. اقتصاد علمی، اقتصاد پوزیتیویستی است، معطوف به همین مبانی خاصی که حالا عرض کردم اشاره میکنم الان بیشتر. آمدن از توش اینو تئوریزه کردن، پسوند علمی بهش دادن، به همه غالب کردن. مبناش هم نفی متافیزیک، نفی اخلاق، نفی عقلگرایی، نفی انسان، نفی محبت و برادری و اخلاق، نفی برادری و اصالت دادن به منافع طبقات خاصی بود. از توش اینا بیرون آمد. شاید او ابتدا کسی نمیتونست پیش بینی کنه به راحتی که آقا مثلا به طور پراکنده کسایی آمدن یه تئوریایی دادن مثلا تو حوزه معرفت و علم، این از توش چجوری همچی اقتصاد سرمایه‌داری ظالمانه‌ای بعدن بیرون میاد به اسم اقتصاد علمی. اگه کسی از بالا نگاه ماهواره‌ای به اصطلاح بکنه، یعنی جز جز نگاه نکنه، کل این پروژه رو هم رفته ببینه، اگه از بالا از ارتفاع نگاه کنی چی می‌بینی؟ اگه از پایین نگاه کنی میگه آقا کشفیات علمی است، تکه تکه هر کسی آمده این نظریه علمی داده. اما اگه کسی از ارتفاع نگاه کنه، یعنی بعد از یک قرن نگاه کنی به این حادثه، اون وقت چی می‌بینی؟ می‌بینید که درسته که هر کسی جدا آمده تو این جورچین، تو این پازل یه چیزایی تیکه تیکه گذاشته، اما اینا کنار هم که قرار گرفت از توش دنیای فعلی بیرون آمد. فرض بفرمایید که تو حوزه معرفت شناسی تجربی مثلا ماخ میاد یه بخشی نظریه میده، یک بخشیشو میسازه. تو فلسفه تحلیلی مور میاد یه چیزی، یه بخش دیگه ایشو میسازه. راسل و وایت هد میان تو فلسفه یه بخش دیگه ای از این پازل رو درستش میکنن. ویتگنشتاین و نمیدونم اشلیک و دیگران اینا میان یه بخشای دیگه ایشو. یه مرتبه میبینید یه منظومه فکری ماتریالیستی سطحی خشنی درست شده به فاصله چند دهه، از توش یه نظام اقتصادی و یه نوع مفهوم تئوری سازی برای دولت بیرون آمده با فاصله چند دهه و اینا هم آمدن تئوریزش کردن. وقتی همچی اقتصادی رو با پسوند علمی توسعه یافتگی و این چیزا هم به حاکمیت ها غالب میکنن، هم به الیت و روشنفکران دیکته میکنن، ما هم که هممون خیلی همون بیچاره ها دیکته پذیریم و خرافات رو با پسوند علمی راحت میپذیریم. اما مبناش چی بود؟ یه اقتصادی که مبتنی است بر یک سری گزاره‌های معرفتی فلسفی و معرفت شناسی خاص. اول گفتن معرفت علمی اینه، بعد گفتن بنابراین مدیریت علمی اینه، بعدم گفتن پس اقتصاد علمی اینه، بعدم گفتن پس دولت علمی اینه. ما هم همه قبول کردیم. اینا اتفاقاتی است که تو روز روشن جلو چشم ماها افتاده توی دهه ها و یکی دو قرن اخیر. در کشورهای اسلامی هم دسته سوم چهارمش منداب و فاضلابش به اصطلاح جاری شده و مسلط هم شده تو خیلی از حوزه ها. یک نکته رو باید بدونیم تو نسبت دولت سازی با تعلیم و تربیت. این که دارم میگم گزاره بسیار مهمه، خیلی هم باش منکرشن یا در موردش سکوت کردن. هر رژیم اقتصادی، هر رژیم اقتصادی یا سیاسی خاصی بر یک رژیم اخلاقی و حقوقی خاصی بنا شده. شما راجع به هیچ نوع رژیم اقتصادی یا سیاسی نمیتونید داوری کنید الا که بدانید مبناش چه رژیم حقوقی یا رژیم اخلاقی است و اونا مبتنی است بر یک رژیم معرفتی، یعنی بدونید چه مبانی معرفتی دارن تو چه حوزه‌ای. اینا رو باید رو هم دیگه بررسی کرد. هر رژیم اقتصادی یا سیاسی مبتنی بر یک تعریف خاصی از انسان، یک تعریف خاصی از تفسیر خاصی از سعادت انسان، حتی بر یک الهیات خاصی بنا شده. یعنی هر اقتصاد و سیاست و حقوقی با هر نوع الهیات و معرفت شناسی، با هر نوع نظام تعلیم و تربیت نمی‌سازه. اینا به هر کدام با یکیش می‌سازه. این مسئله بسیار مهمی است و لذا از همینجاست که دولت‌ها، اقتصادها، سیاست‌ها و فرهنگ‌ها رو میشه به اخلاقی و غیر اخلاقی تقسیم کرد، به عادلانه و غیر عادلانه، یا دینی و غیر دینی، یا انسانی و غیر انسانی میشه تقسیم کرد. اقتصاد و دولتی که فقط بر اساس اصالت فایده، اصالت لذت، اصالت تجربه حسی بنا شده باشه، با اقتصاد و دولتی که بر اساس اصالت حق و حقوق، اصالت معنا و کمال و انسانیت بنا شده باشه، اینا با هم متفاوتن، یه جایی هم متضادن. هر دوشون دنبال رفع مشکل گرسنگی و بیکاری و تورم و ارتقاء سطح رفاه و اشتغال و اینا هر دوشون هستن. هر دوشون با از روش‌های استقرایی و تجربه استفاده میکنن. هر دوشون با آمار و گزاره‌های علمی و فرمولای ریاضی کار میکنن، ولی واقعا دنبال ساختن دو نوع جامعه هستن. اینا دو تیپ دولته، بر دو نوع انسان شناسی و الهیات بنا شده، دنبال دو سیستم ارزشی هم. البته خیلی جاها تو روش ها مشترکن و تو نتیجه ها هم گاهی، تو نتیجه های محسوسش گاهی مشترکن. تو اون فرهنگ اگر مذهب و اخلاق و اینا رو هم میپذیرن، حتی اونها رو هم در ذیل ارزش‌های سرمایه‌داری میپذیرن و اونجا اینجوری معنا میکنن که میشه این مذهب فردی و اخلاق خصوصی، و یعنی مذهب و اخلاقی که تابع اون دکترین باشه، در خدمت همون مفاهیم سکولار باشه، ولو دین باشه، دین در خدمت اون مفاهیم باشه. خب اینا اون نکته اول بود که نکته مهمیه و اینا مسائل نظریه. البته تو عمل همیشه گاهی اتفاقات دیگه میفته، برای که جامعه و طبیعت و تاریخ داره تزاحم است به اصطلاح، یعنی تئوری روی کاغذ یا کلمات در مقام تدریس و سخنرانی تا وقتی که بخواد به برنامه درون جامعه تبدیل بشه و عملی بشه هزار تا چرخ میخورد. ولی تفاوت نظریه بین دولت‌ها، یعنی تقسیم دولت‌ها، اقتصادها و فرهنگ ها با پسوندهای مختلف، و اینجا من خواستم عرض کنم که به چه معنا معقوله، چون اقتصاد و سیاست جز علوم انسانی هستند، بنابراین برای یک تعریف خاصی از انسان و انسانشناسی خاصی بنا شدن. این یک نکته. پس نتیجه‌ای که از این نکته اول می‌خواستم بگم دوستان اینه، مثال عینی هم زدم برای که نگین کلی بافی کردین و موعظه کردین، مثال عینی مشخص زدم از بحث‌های زنده آکادمیک که همین امروز در دنیا، در دانشگاه‌های دنیا و تو عرصه خارجی مدیریت جوامع در دنیا همین الان برقراره. یه مثال کاملا مشخص عینی زدم که مسئله روشن بشه و بفهمیم که وقتی مثلا از اقتصاد نولیبرال صحبت میکنیم مبناش مبنای نظری داره. مبنای نظریش این بوده که آقا کل گزاره‌های دینی، گزاره‌های اخلاقی، حقوقی بسیار مهم، اینا همه بی‌معنیه. حرفی که پوزیتیویست‌ها می‌زدن تو قرن 19، یعنی شما تا بسیاری از حقایق و گزاره‌های اخلاقی دینی رو و انسانی رو بی‌معنی یا یاوه یا مزخرف ندانی، از توش یه همچین سیستم با فاصله‌های طبقاتی و توجیه ظالمانه بیرون نمیاد. اینا با اونا با هم دیگه مربوطن. اینا اصلا کلن گزارهای دینی اخلاقی و حقوقی و اینا رو غیر علمی میدونن، در حالی که خودشون هم غیر انسانی هن، علمی هم نیستن، بلکه علم رو در خدمت ایدئولوژی سرمایه‌داری استخدام کردن. ما باید، نتیجه که من از این بند اول عرایزم میگیرم اینه، ما باید، یعنی شما باید، از ما که گذشت، شما باید، نسل شما باید جرأت اندیشیدن پیدا بکنید. باید این هم دانشش رو و هم جرأتش رو پیدا کنید که بتوانید هر کدوم تو هر رشته ای که هستید مسلمانانه تو حوزه بتونید فکر کنید، مسلمانانه اقتصاد بنویسید، مسلمانانه سیاست بنویسید، مسلمانانه حقوق بنویسیم. مسلمانانه نوشتن معنیش این نیست که یک لعاب مذهبی به این حرفا بزنیم، معنیش اینه که بفهمیم مبنای نظریه هر نظریه اقتصادی چه مبنای اخلاقی داره، فلان نظریه حقوقی چه مبنای معرفت شناسی داره، فلان نظریه سیاسی تو حوزه دولت سازی و فلسفه سیاسی چه مبنای هر شبت که مثلا معرفتی داره یا مبنای اخلاقی داره. ارتباط اینا رو با هم دیگه بفهمیم. پسوند اسلامی و غیر اسلامی آوردن برای علوم انسانی یا برای دولت همینجا معلوم میشه. کسایی که میگن آقا مفهوم دولت ذاتاً سکولار است، مفهوم علم ذاتاً سکولار است، دینی و غیر دینی نداره که پسوند اسلامی و غیر اسلامی بزنید، اینا یا جهل است یا تجاهل. و روشنه که چرا میگن این پسوند داره نمیره، برای که اینا رو ذاتاً اینجوری تعریف میکنن و همون سبکی که در جهان اروپای مسیحی تعریف شد. ما باید بگیم آقا اصلا مبنای نظام تعلیم تربیت ما با شما فرق میکنه. ما برای چیدن خیلی از میوه‌هایی که شما مجبور شدید سر دین رو ببرید زیر پاتون بگذارید تا دستتون به اون میوه‌ها برسه، ما مجبور به این انتخاب اصلا نبودیم و نیستیم و خود دین ما رو به اون سمت برده و میبره، دینی که اینجا ما یعنی اسلام توجه دارم بهش. ما باید دوگمه ها رو بشکنیم، شجاعت اندیشیدن داشته باشیم و نگذاریم همه چی رو به ما دیکته بکنن. همه چی رو متعصبانه هم البته نباید نفی و رد کرد، باید آگاهانه برخورد انتقادی داشت. و اصلا به شما بگم هی اینا هی پسوند علمی میارن، این متد علمی رو اصلا خودشون زودتر از بقیه بردن زیر سوال. این مثلا کارناپ که خب جزو بزرگان همین حلقه پوزیتیویسمه، که اینا میگفتن معنیداری یعنی تجربی بودن، خود همین آقا جزو اولین کسایی که گفت آقا گزاره‌های تجربی که به اصطلاح معیار علم ما میدونیم، خود اینا گزاره‌های کاملا فردی و خصوصی هن، نمیتونن گزاره‌های بنیادین باشن. یا فرض بفرمایید مفهوم علمی بودن فلان اقتصاد، غیر علمی بودن فلان اقتصاد، اینا همش همین مبنای پوزیتیویستیه که خودش دور و تسلسله. این پوپر یه تعبیری داره، میگه که پوپر میدونین مارکسیست بود، مارکسیست تواب، توبه کرد بعد رفت جزو مبلغین تقریبا دورگرد و ژورنالیستی نظام لیبرال سرمایه‌داری شد. ایشون خودش این تعبیر رو داره، میگفت که رهایی از غیر پیش داوری اصلا ممکن نیست، اگرم ممکن باشه رسیدن به نتیجه عینی رو تضمین نمی‌کنه. بنابراین خود این آقایون که مدعیان علمی بودن و غیر علمی بودن، اصلا خودشون از این نظریات به اصطلاح کوتاه آمدن و بخشش رو کنار گذاشتن. بعد یه عده اینجا کاسه های داکتر از آش هستن و اونا رو ادامه میدن و بحث میکنن. نکته دومی که خواستم اشاره کنم به دوستان که در ادامه همون بحثه و تو حوزه دولت سازی بسیار مسئله مهمی است، اینه که این من مبتنی میکنم بر همون نکته اول. عرض کردم وقتی میگن آقا تفکر علمی، متد علمی، بعد میگه مدیریت علمی، بعد میگه اقتصاد علمی، بعد ازش میپرسیم اقتصاد علمی چیه، توصیف هایی که میکنن دقیقاً میبینی یه اقتصاد غیر انسانی، اقتصاد قارونی، اقتصاد سرمایه‌داری سکولاریستی مبتنی بر تبعیض و فاصله های طبقاتی مبتنی بر نفی توحید و عدالت و معاد، مبتنی بر نفی اخلاق، نفی برادری، به اینا میگن اقتصاد علمی. و به تعبیر قرآن منکم من یرید الدنیا، یعنی اصالت دادن مطلق به دنیا، این اسمش میشه اقتصاد علمی. خب این رویکردی است که اصلا دغدغه نسبت مکانیزم بازار با عدالت رو نداره. چرا نداره؟ نسبت بازار یا اقتصاد با اخلاق چه نسبتیش؟ اصلا براش مهم نیست این حرفا. چرا نیست؟ چرا اینا میگن عدالت غیر قابل تصدیق، یه مفهوم غیر علمیه، یه مفهوم متافیزیکیه، لذا بی‌معنیه؟ خب اینا تو حوزه معرفت شناسی تمام این مفاهیم مثل عدالت و اخلاق و فضیلت و حقیقت و همه اینا رو گفتن، چون اینا حسی و تجربی نیستن، یاوه و بی‌معنی ان. طبیعی است که از توی همچین مبنای فکری چه نظام تعلیم و تربیتی میاد بیرون و از توی اون چه نوع سیستم دولت سازی و چه نوع اقتصادی میاد بیرون. اقتصادی که ازش اینا بحث میکنن مالکیت و حقوق خصوصی یک طبقه خاص است، با قطع نظر از حدود اخلاقی و شرعی و انسانیش، از همه چیز قدسیت زدائی، به قول خودشون اسطوره زدائی میکنن، تا برای همین منافع خصوصی فرد و هم فرد سرمایه‌دار سفیدپوست غربی که ترجیحاً مرد هم باشه، برای او قداست تراشی بکنن. از همه چیز قداست زدائی کردن، اسطوره زدائی به قول خودشون، تا برای این اسطوره ایجاد اسطوره بکنن و قداست ایجاد بکنن، و این کارو کردن الان. و تا منتهای منطقیش، حتی منتهای غیر منطقیش هم پیش رفتن و بازم خواهند رفت. شما از نظریه دست نامرئی آدام اسمیت تو اقتصاد کلاسیک سرمایه‌داری بگیرید، بیاید جلو تا نظریه نظم خودجوش کاتالاکسی مال این فردریش فون هایک که نظریه پردازه جدید نظام لیبرال سرمایه‌داری غرب هستن، شما همه جا این سلسله فکری رو تعقیب بکنید، هم یه حرف. یعنی اینا میگفتن آقا ما خیر عمومی نداریم، خیر خصوصی داریم، منافع خصوصی مهمن. بعد میگفتن سرجمع خیرات خصوصی میشه خیر عمومی. دیگه شما برای خیر عمومی یعنی عدالت اجتماعی برنامه نمیخواد بریزیم. هر کسی مثل یک حیوان فقط دنبال منافع خودش باشه بدون حد اخلاقی و شرعی و حقوقی، اینو آزاد بگذارید، فقط دولت حافظ نظم و امنیت این باشه. این هر کسی اگه خودش مثل یک حیوانی دنبال منافع خودش باشه، سرجمع حیوانات منافع عامه چیه؟ تأمین میشه. اگه هر کسی فقط منفعت خاصه خودش رو تعقیب بکنه، بگه دیگران به من چه، دیگران هم بهش حرف بزنن به او بگه به تو چه، اگه هر کسی دنبال منفعت خاصه خودش باشه، نتیجهش چی میشه؟ اگه هر حیوانی دنبال علوفه خودش باشه، نتیجهش این میشه که منافع عامه برای همه بالاخره تأمین میشه. این مبنای اصلی فلسفی ایناست. اصلا فلسفه انسانشناسی اینها، اخلاقشون، حقوقشون، دولتسازیشون، مفهوم اقتصاد علمیشون، همه بر همین اساس بنا شده. اینجوری شروع شده. مجموع خیر خصوصی همون خیر عامه. این حاصل، اصلا این تعبیر رو دارن بعضیشون، میگن آقا شما چرا هی به اسم اخلاق و اینا با رذایل فردی مبارزه میکنید؟ میگین آقا حرص بده، دنیان پرستی بده، نمیدونم خسیس نباش. چرا اینا رو میگین؟ آخه اگر ما حرص نزنیم، خسیس نباشیم، پیشرفت میکنیم، اقتصاد جلو میره. اینا که میگم این حرفات اینا نسبتایی نیست که من بهشون بدم، تو متون اصلی کلاسیکشون اینا وجود داره این حرفا. این عبارت شو اینه، میگن آقا حاصل جمع رذایل فردی میشه فضیلت جمعی. میگه شما با رذایل فردی نباید مبارزه کنید، چون حاصل جمع همین رذایل فردی، همین اخلاق سرمایه‌داری، یعنی من محور عالمم، اصالت من، اصالت فرد، تجربه من، لذت من، سود من، منافع من، اراده من، اراده آزاد من، بدون هیچ تحمیلی از جانب شرع و اخلاق و حدود و حقوق و اینا، حتی دولت و نظامم نباید مزاحم من بشه. دولت حداقلی، دولت مینیمالیستی، او باید حافظ منافع من باشه، باید مواظب منافع من باشه. این تفکر البته در برابرش یه قطب افراطی دیگری هم وجود داره که دولت ماکسیمالیستی، از نوع دولت‌های مارکسیستی و فاشیستی و اینا، هر دوش غلطه. باید دید حد تعادل انسانیش کجاست. دولت‌ها به چه حق و در چه حوزه‌های حق دخالت یا وظیفه دخالت دارن و چقدر و چه جور و در چه حوزه‌های نباید دخالت بکنن، نظارت فقط بکنن، در چه حوزه‌های حتی نظارت هم نباید بکنن و بگذارن به عهده تصمیمات فردی آزاد بشری خود مردم که اونها راه حل فرهنگی داره، نه راه حل دولتی و پلیس و قانون و حکومتی. تفکیک اینا که کجاها چه نوع راه حلی داره؟ خب این تفکیک ها در دنیای بشر جدید نشده. متاسفانه مسلمانان چند قرن خوابیدن، صدای خروپفشون بلنده، اصلا راجع به این مسائل فکر نمیکنن، در حالی که مبانی روشنی برای این تمایز ها وجود داره توی قرآن و سنت. با عقل و تجربه بشری باید بریم به سراغ این منابع و شروع کنیم اینا رو باز تولید بکنیم و این تفکیک ها رو صورت بدیم از توی این منجلاب که یک طرفش باطلاق، یک طرفش مرداب و گرداب، یک طرفش باید خودمون نجات بدیم. اینا مسائلی است که روز زمین مونده. ما باید بفهمیم که آیا واقعا این حرف رو چجوری مبنای این تمدن مدرنه که آقا مجموع رذائل فردی همان فضیلت جمعی است. تمدن دینی، دولت سازی دینی اتفاقا یا و جامعه سازی دینی معناش اینه که اتفاقا مجموع فضائل فردی با فضیلت جمعی منافات نداره و تقویت میکنه. یعنی ما یعنی میشود پیشرفت داشت توأم با اخلاق و تلفیق دین و دنیا، دنیا و آخرت، تلفیق دنیا و آخرت با روشی که اسلام گفت، روشی که نه در مسیحیت موجود یا مسیحیت قرون وسطایی و نه در هیچ یک از ادیان دیگه موجود و نه در هیچ یک از مکاتب و ایدئولوژی های بشری واقعا به این شفافیت و تعادل تبیین نشده. ما خودمون غافلیم و راجع به مسئله نه فکر میکنیم، نه مطالعه، نه درست بلدیم حرف بزنیم. این وضعیت که اون چه که اقتصاد فردی حاکم بر قرارداد اینو ازش تعبیر کردن، علارغم شعارهای قشنگی که دادن، حالا کم کم معلوم میشه اصلا کاری به خیر عام نداره، حتی کاری به نه به فضیلت جمعی نه به فضیلت فردی کاری نداره. سر این که اینا هر نوع نظارت عدالت خواهانه ای رو اسمشو میذارن فضولی و تحت عنوان دفاع از سیویل سوسایتی و جامعه مدنی یا بخش خصوصی، هر نوع عرض شود که شعار عدالت خواهانه ای رو در تقابل با آزادی، در تقابل با فردانیت تعریف میکنن، علتش همینه. ولی تو فرهنگ اسلام حریم فردی و حریم خصوصی ما داریم، آزادی فردی داریم، عرض شود که مالکیت خصوصی محترمه و در این حال اینها در ذیل رذیلت تعریف نمیشن در برابر فضیلت و عدالت. خیر خصوصی در برابر خیر عمومی تعریف نمیشه، اینا با هم دیگه و در کنار هم توی یک پروژه جامع تعریف میشه. به قول ما طلبه ها، این دکترین فرایند بازار آزادی که اینا میگن با مسئله به اصطلاح عدالت خواهی نسبت عدم و ملکه داره. نسبت عدم و ملکه داره یعنی اصلا قابل توصیف به اون نیست، نه اینکه قابل توصیف به عدالت هست ولی عادلانه نیست. میگه اصلا ربطی نداره، نباید سنجیدش با این مسئله عادلانه و غیر عادلانه. میگن اصلا تو این تفسیر از دولت و بازار و اقتصاد و اینها معنا نداره، برای اینکه تو این دیدگاه منتجه سازوکار بازار و اقتصاد اصلا آگاهانه تلقی نمیشه، میگن خودجوش و غیر آگاهانه است. خب وقتی شعور و اخلاق و اراده‌ای بر چنین اقتصادی و جامعه‌ای حاکم نباشه، طبیعیه که قایت انسانی هم در کار نیست. اینا کل جامعه رو به شکل بازار میبینن، بازار هم به شکل یک جنگل خودرو میبینن و همون انتخاب اسلحه داروین. یعنی اگه کسی بپرسه که آقا نظریه اینا تو حوزه ترازوی اینها تو حوزه دولت سازی و جامعه سازی چیه، تو اهم سیاست و اقتصاد و فرهنگش، من عرض میکنم یه نوع داروینیزمه. داروین چی میگفت؟ نظریه انتخاب اسلحه داروین چی بود؟ قوی‌ها میمونن، ضعیف‌ها مستحق نابودی‌اند. قوی‌ها لیاقت بقا دارن، ضعف‌ها هم مردن که مردن. این بقای اسلحه هم که میگه اسلحه اخلاقی نیست دیگه، منظورش از اسلحه اقواست، یعنی قوی‌تر، نه اینکه شایسته‌تر. شایستگی به مفهوم قوی‌تر بودنه. اینا با هر نوع قاعده پذیری به حق و تکلیف تن دادن رو یه جور بردگی میدونن، یه جور نظام بسته ایدئولوژیک اسمشو میذارن و لذا نه بازار و نه دولت عملا تو این تفکر بازخواست نمیشه. دولت هم در خدمت سرمایه‌داری خواهد بود، مسئولیت هم اونا ندارن. اینم نکته بعدی بود که خواستم عرض بکنم که جنبندی که باز از این بخش میکنم که بخش آخر عرایزم هست اینه. حالا دوستان اگه فرصت بود سوالی هم داشتن من در خدمتتون هستم. نتیجه‌ای که از این نکته دوم یعنی بخش آخر عرایزم میگیرم تو چند دقیقه جنبنده میکنم، دوستان توجه بکنید، اینه که هیچ تلقی الهی از عدالت تو این تفکر وجود نداره. اگر هم اینا گاهی میبینید اقدامات ظاهراً عدالت خواهانه رو توی حوزه دولت سازی و اقتصاد و مدیریت و اینا به اصطلاح بهش اشاره میکنن، از نوع اون تعادل طبیعی عرضه و تقاضا طبق تعریف مارجینالیستا و اینا هاست، با دغدغه حقوق بشری و عدالت خواهی و دینی و اخلاقی نیست. مثلا یک کارهای جزئی مثل اصلاحات پولی و مالی برای که نرخ تورم بیاد پایین، کسر بودجه کم بشه، نرخ واحد ارز و اینا، این کارا هم که میکنن، این کارا هم بر اساس دکترین عدالت خواهی تو اون تفکر نمیکنن. اون کارها رو عرض شود که با انگیزه های منفعت طلبانه انجام میدن، نه با انگیزه های عدالت خواهانه. مثلا نظریه دولت رفاه، ایجاد که یعنی تورهای ایمنی ایجاد بکنیم برای فقرا تو جامعه سرمایه‌داری، این از باب دغدغه انسانیت و اخلاق و حقوق بشر و اینا نبود. این کار برای چی کارو کردن تو نظام سرمایه‌داری؟ چرا میگن آقا یه تور ایمنی هم بندازیم به عنوان بیمه های بیکاری و کار و اینا، برای که طبقات پایین، برای که طبقات پایین شورش نکنن، همین، نه برای که اونم انسان، تو هم انسانی، بین انسان فقیر و انسان مرفع فاصله ای وجود نباید داشته باشه، نه از بابی که تو فرهنگ توحید میگه آقا شما مبدع الهی دارید، قایت الهی دارید، معادی در پیشه، نبوت خداوند با بشر سخن گفته، این ارزش های اخلاقی و عدالت خانه اینا معنادارن، مزخرف و یاوه نیستن اونجور که شما میگید، چون گزاره حسی نیستن پس بی‌معنی هن. اصلا برای اساسا این حرفا نیست. اگر نظریه دولت رفاه و تور ایمنی برای فقرا پهن میشه، برای جلوگیری از ایجاد ارتش فقرا و اپوزیسیون گرسنه‌ها و بیکارا و ایناست، از ترس اوناست، به عنوان یک ارزش الهی و انسانی و به عنوان که او برادر منه و خواهر منه و تو فرهنگ اسلام نمیتونه آدم سیر باشه در حالی که برادرش و خواهرش گرسنه است، نمیتونه آدم پوشیده باشه در حالی که برادر و خواهرش برهنه است، و تو فرهنگ اسلام همه آحاد بشر برادر و خواهر ما هستن. اینا دو تا تفکره. اونا به این حرفا میگن اقتصاد غیر علمی، ایدئولوژی، شعار. اینا شعار آقا، اینا حرفای دوران سنت ایدئولوژیکه. چی مدرنه، چی علمیه، چی امروزیه؟ همین که این آقایون میگن، یعنی منفعت خصوصی. اگر به دیگرانم کمکی میکنه از باب کمک به خودت نه به او. سوبسیدم که تو اون فرهنگ مطرح میشه باز بر همین اساس فرق میکنه با سوبسید تو این فرهنگ. افزایش تولید، بالا بردن نرخ، نمیدونم چی، توی اون فرهنگ و توی این فرهنگ هر دوش هست. ایجاد اشتغال، مبارزه با فقر، تبعیض، تو هر دو فرهنگ ممکنه باشه، ولی اینا به دو با دو استدلال و با دو هدف و لذا با دو روش تعقیب میشه. اینا ارزش اصلی براشون نیست. البته از این طرف دوباره تاکید میکنم، اقتصاد دولتی، دین دولتی، اخلاق دولتی به سبک سوسیالیستا و فاشیستا، اونها هم قطعا مشکل داره و ضد بشریست و خطرناکه، اونها هم امتحانشو پس داده. ما باید به یک حد تعادلی برسیم و درست به روش اسلامی و عقلانی اینا رو بتونیم تفکیک بکنیم که در فرایند توسعه یا دولت سازی اگر امری انسانی است باید به درد انسان بخوره، هم غرایز و نیازهای طبیعیشو ببینه، هم نیازهای رشد عقلی و معنوی و انسانیشو ببینه. توی حوزه متاسفانه هم لیبرال سرمایه‌داری، هم نظام سوسیالیستی و فاشیستا همه امتحانشونو دادن. یعنی مدرنیته در هر سه شکل خودش امتحان خودشو در قرن 19 و 20 داده تا امروز. امروز اگر کسانی مدعیان باید بتونن تئوری سازی بکنن برای دولت جدیدی با استفاده از تجربه های منفی و مثبت اونها بر اساس مبانی خودمون. و سوال اصلی همینه که اینها به ارزش، به خیر، عدالت، حقوق بشر، حقیقت، مصلحت، سپهر عمومی، سپهر خصوصی، به انسان اصلا از چه منظری نگاه میکنیم که و اونا از چه منظری نگاه میکنن که اسمشو میذارن علمی در حالی که انسانی نیست، علمی هم نیست. به این سوالات باید جواب داده بشه. اقتصاد هدف است یا وسیله؟ اگر وسیله است برای چه هدفی است؟ آیا در خدمت همه بشریت باید باشد یا در خدمت طبقات خاصی یا ملت‌های خاصی؟ به این سوالاتی که من عرض کردم، اقتصاد اسلامی و اقتصاد قارونی و لیبرالیستی، به این پرسش‌ها پاسخ‌هاشون یکسان نیست، پاسخ‌هاشون متضاد هست. و متاسفانه همین فرهنگ رو دارن به عنوان ارزش‌های جهانی و بشری، ارزش‌های عام تو دنیا دارن به همه غالب میکنن و ارزش‌هایی که غیر از اینا باشه، از جمله ارزش‌های اسلامی رو به عنوان امور خرافی و تاریخ گذشته و که اینا میگن منشأ خشونته، منشأ عقب ماندگی، اینجوری خرد میکنن. و جالبه در این سلطه جهانی که دارن برای خودشون الان تعریف میکنن، شما نمونهشو توی مسائل هسته‌ای دارید میبینید، یک سلطه انحصاری جهانی تو همه مسائل علمی و تکنولوژیک، به خصوص سطوح آب بالای تکنولوژی یه همچین انحصاری وجود داره. برای خودشون حتی تو دنیا اپوزیسیون قانونی هم در برابر خودشون حاضر نیستن بپذیرن و قبول ندارن.